سواد مالی داره به فرد کمک میکنه که برای رسیدن به ثبات مالی و امنیت مالی خودکفا بشه. به سوالای مختلفی هم میشه از طریق سواد مالی جواب داد. مثلا اینکه آیا افراد عادی هم میتونن سرمایه گذاری بکنن و جدای از درآمدی که ناشی از کار کردن روزمره اونها هست، درآمد دیگه ای هم برای خودشون ایجاد بکنن یا نه، که حتی ریسک های خودشون رو هم کنترل بکنن، باز یکی از مواردی است که سواد مالی میتونه به اون جواب بده.
بله، امروز داریم در مورد سواد مالی صحبت میکنیم، موضوعی که به تک تک ماها ارتباط پیدا میکنه، زندگیم رو تحت تاثیر قرار میده، تصمیمات غلطش یهو ممکنه یه فاجعه مالی تو زندگیمون ایجاد بکنه. تصمیم درست و داشتن سواد مالی میتونه کمک بکنه که ما رشد بکنیم، به شرط اینکه بدانیم چی کار میخواییم بکنیم. لطفا به ما بگین تجربیاتتون رو و بگین سواد مالیتون چقدره. 22-65-25-25 و 30-36-37 راه ارتباطی شما شنونده های گل با ماست. تا لحظات دیگه میخواییم ارتباط برقرار کنیم با جناب آقای حسن محمدی، مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و آموزشش نیست، فقط دانشگاه نیست، بورس هم آموزش داره، که اون سال 99 ها باید برن یاد بگیرن اونایی که ضرر کردن. بنابراین با ما همراه باشین، بخشای مختلف رو بشنوین و ما هم میشنویم و یاد میگیریم.
چند دهه است که بشر از عصر اطلاعات وارد عصر مفهوم شده است. در این عصر مشکل مالی فقط با پول حل نمی شود. حتی داشتن یک شغل مناسب، تحصیلات آکادمیک و یا کار کردن زیاد کمکی به ثروتمند شدن ما نمی کند. در این عصر مشکل مالی فقط با ارتقای سواد مالی حل می شود. سواد مالی از سه بخش اصلی درآمد، مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری تشکیل شده که مهمترین بخش آن مدیریت صحیح سرمایه به حساب می آید. سرمایه به ترتیب اهمیت شامل زمان، انرژی ذهنی، انرژی جسمی و در آخر پول است که افراد جامعه بر اساس نحوه استفاده از سرمایه های خودشان به چهار دسته کارمند، خیشفرما، کارآفرین و سرمایه گذار تقسیم بندی می شوند. برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار و معاملگر موفق، آموزش مهارت و ارتقای انرژی ذهنی مهمترین رکن است. چرا سرمایه گذاری و معامله گری جذابترین و پرطرفدارترین حرفه به حساب می آید؟ چون یکی از ارکان اساسی تبدیل یک فرد به شخص ثروتمند است. ثروتمند پولداری است که زمان استفاده از ثروت خود را دارد و عملاً نیازی به حضور فیزیکی در محل کار و یا صرف تمام زمان روز خود برای کسب درآمد را ندارد. معامله گری چیست؟ شیوه خرید و فروش هر کالا، ارز یا سهام در یک زمان مشخص. به طور مثال، ما با یک انرژی ذهنی خوب و مهارت بالا در ساعت 8 صبح یک اونس طلا که معادل 32 گرم طلای 24 عیار است را خریداری می‌کنیم و پس از 4 ساعت با 9 دلار سود از این معامله سودآور خارج می‌شویم. حال اگر در همین بازار بدون تحلیل و در ساعت 4 صبح یک خرید انجام دهیم، پس از ساعتها منفی بودن حساب در ساعت 12 ظهر به سود 2 دلاری می رسیم و متاسفانه بازار به سرعت شروع به ریزش می کند و نهایتاً به علت استراب بیش از حد و ترس در ساعت 16 خارج می شویم.
اینم یه نمونه‌ای بود که تقدیم حضور شما شد که لازمه ما در مورد هر بازاری که می‌خوایم ورود پیدا بکنیم یه اطلاعاتی داشته باشیم، حداقل اطلاعات اولیه‌ای که اگه می‌خوایم کارم به کسی بسپاریم یه سبد تشکیل بدیم و اونها برای ما کار بکنن، باید بدونیم داریم چی کار میکنیم. اما میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای حسن محمدی، مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و آموزش بورس، که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای محمدی سلام.
سلام.
خب آقای محمدی، نمیدونم این تیکه آخری که ما پخش کردیم و شنیدین این بازار
دیو.
خب ببینیم، ما وارد یه سری بازارهایی میشیم، حالا بحث سال 99 رو داریم مطرح میکنیم و دوستان خیلی در این مورد به ما زنگ زدن. بریم یه تیکه ای از یه تلفن رو بشنویم.
بله.
اونو که شنیدیم برمیگردیم با شما در مورد این موضوع صحبت.
در خدمت.
سلام علیکم خدمت شما رادیو اقتصادی های عزیز. مجید گفتن که اتفاقاتی که چند سال پیش توی زمینه بورس افتاد، اینو می‌خواستم بگم من خودم یکی از همون زیان دیده ها هستم. من به خاطر کمک به سرمایه دولتم، پول نقدی که داشتم آوردم، به عنوان یک ایرانی وظیفه خودم دونستم تو بورس کشورم.
خب گفته‌هاشون خیلی طولانی بود. این رو بگم جناب آقای محمدی، البته ما خدمت شما شاگردی میکنیم، بحث بورس وقتی مطرح میشه، ما الان با بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی اقتصادی وقتی صحبت میکنیم میگیم بورس یک راه درستی است برای سرمایه‌گذاری مردم، جون گرفتن کسب و کارهایی که عزیزان میخوان انجام بدن، بریم سهامشون رو بخریم، نقدینگی وارد اون شرکت‌ها بشن، اونا اشتغال آفری کنن، ارزش آفرینی کنن، و بعد این جون گرفتن اون اقتصاد هم من سهامدار رو توانمند بکنه، فوایدش بهم برسه، همین که اقتصاد جامعه بزرگتر بشه.
بله.
اما این اتفاقاتی که افتاد در گذشته یه خورده اون کسایی رو که از بورس خارج شدن دیگه اصلا وحشت زده کرد و گفتن نه آقا اصلا بورس جای سرمایه گذاری نیست. مگر اینکه ما سواد مالی داشته باشیم. بدونیم که اگر می‌خوایم وارد بورس بشیم چیکار باید بکنیم. شما در قسمت اطلاع رسانی با آموزش بورس چه میکنید برای اینکه مردم سواد مالیشون در زمینه بورس حداقل بالا بره؟
عرض کنم اولا من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. ایام دهه فجر رو هم خدمت شما و باز هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم.
بله.
عرض کنم خدمت شما که ببینید وقتی صحبت از در واقع سواد مالی میشه، همه شقوق سواد مالی رو ما باید در نظر بگیریم. یعنی سواد مالی آنچه که باید توی کشور اتفاق میافتاد و الان شاید چند ساله، یعنی همین 3-4 ساله که در واقع آروم آروم داره توسعه پیدا میکنه، از دوره دبستان باید شروع میشد و کودکان ما سواد مالی رو در مدارس یاد میگرفتن. اینها مواردیه که شاید این جمله ای که خیلی از موارد از دبستان شروع بشه کلیشه‌ای شده باشه، ولی واقعا هست. یعنی خب به هر حال کودکان ما باید یاد می‌گرفتن که همین خود ماها که در دهه 60 داشتیم درس می‌خوندیم، تقریبا خود ماها اگر همون موقع خیلی موضوعات رو در مدارس آموخته بودیم، الان که بزرگ شدیم اومدیم در حوزه‌های مختلف هر کدوممون داریم کار می‌کنیم، حتما تصمیمات بهتری می‌گرفتیم، حتما در واقع در زندگی شخصیمون حتی بهتر مدیریت می‌کردیم، مسائل مالی رو برنامه‌ریزی می‌کردیم. حتی در واقع یک سوپرمارکتی هم که داره سر کوچه کار می‌کنه، اون هم اگر سواد مالی رو یاد گرفته بود زندگیش رو بهتر اداره میکرد و این در واقع در مجموع تو کشور باعث توسعه اقتصادی میشد. یعنی توسعه اقتصادی اتفاقا از همین موضوعات کاملا کوچک و خرد هست. چون تصمیمات بزرگ، تصمیماتی که مرتبط با دولت هست که در اختیار مردم نیست و خب اون طبیعتا موضوعات دیگه رو میطلبه. اما همین در واقع مسائل کوچک، همین که مثلا مردم بدونن که یاد گرفته باشن که چطوری خرج کنن و چطوری پسنداز بکنن،
خیلی نکته خوبی رو آقای محمدی خیلی نکته خوبی رو شرک کردیم. من حیفم میاد اینجا یه جمله به جملات شما اضافه نکنم. گاهی وقتا ما اینقدر این بچه ها رو تحت کنترل میگیریم که اگه مثلا یه ایدی هم داره براش تصمیم بره. میگیریم که این ایدی رو مثلا چیکار بکنم.
احسن بره.
یه موقعی هست که بهش میگیم آقا تو اینقدر درآمدته، من مثلا پول تو جیبی هفتگی ماهانه اینقدر بهت میدم، تا تو باید یه سری هزینه ها رو خودت مدیریت بکنی، یه بخشش میمونه، با اون بخشه میخوای چی کار بکنی، باید بهش یاد بدیم که چی کار بکنه. من دیدم همین امسال سال تحصیلی دیدم جوانانی که توی مدرسه، و اون موقع که حالا بچه من کوچیک بود توی مدرسه میدیدم، سلامت باش، مثلا همکلاسیش میومد اونجا کرم ابریشم میفروخت.
بله.
خیلی جالب بود برای من که این بچه به یه نقطه رسیده، بچه برخورداری هم بوده، بچه این هم بله. که مثلا فکر کنم مثلا میومد کرم ابریشم میفروخت به همکلاسیای خودش بله. و به اونها یاد میداد که چجوری از این کرم ابریشم مراقبت بکنن، یا حالا مثلا کارهای دیگه. بعضی از بچه‌ها میبینیم میان لوازم تحریر تو مدرسه میفروشن
بله.
یعنی یه ذهن اقتصادی این بچه داره که من نمیدونم حالا وقتی که درسش تموم شد یا حالا دانشگاه رفت یا نرفت دیگه اون موقع چه خواهد شد. یا دیدم دانش آموزی رو که الان داره به صورت فریلنسر مثلا نمیدونم چی کسب و کار آزاد مثلا داره با کشورهای دیگه کار میکنه و درآمد کسب میکنه. خب اینا رو ما باید به بچه‌ها یاد بدیم که با این پول کوچیکه چی کار بکنن، که یاد بگیرن وقتی که بزرگتر شدن با پولاشون چی کار بکنن.
دقیقاً باعث میشه این موارد دقیقاً باعث میشه که در واقع مدیریت ریسک رو در آینده هم یاد بگیره،
دقیقاً
سوداوری رو یاد بگیره و باهاش بزرگ بشه. و طبیعتاً وقتی تصمیم میگیره که مثلا وارد بورس بشه
بله.
ببینید بورس در همه جای دنیا بهترین محل برای سرمایه گذاری و رشد منطقی سود و رشد خوب سوداوریه، اما به قول شما شاید اتفاقاتی افتاد که حالا بخشی از این نکاتی که شخصی که تلفنی صحبت میکرد
بله. اشاره
میکرد، یه بخشیش به خاطر همینه که فرهنگ سازی نشد برای ورود در واقع مردم، یعنی از قبل برنامه ریزی نشده بود
بله.
از چند سال قبل به هر حال دولت ها باید برنامه ریزی میکردن برای ورود مردم
بله.
فرهنگ سازی میکردن، بهشون یاد میدادن که شما وقتی میخوای وارد بورس بشی الزاماً نباید بیای پر ریسک ترین واحد رو، یعنی این که پولت رو بیاری بری یک سهامی بخری و بعد در واقع از دوست و آشنا بپرسی من چی بخرم، من چه کار بکنم
بله.
چون گاهی اوقات دوستان فکر میکردن که فقط نقطه ورود مهمه، اتفاقا در بورس نقطه خروج اهمیتش شاید از نقطه ورود هم مهمتر باشه، اما اینا خب یاد نگرفته بودن طبیعتا و فقط در واقع به صورت کاملا لوکال داشتن کار پر ریسک ترین کار رو انجام میدادن. طبیعیه آه. که بخش زیادی از این افراد شکست میخوردن برای اینکه دانشش رو نداشتن آه. و این دانش رو نداشتن یه بخشیش در واقع خود فرد در... که بالاخره عاقل بالغه و وقتی میخواد وارد یک بیزینسی به یک کاری بشه خودش باید بره آموزش آه. ببینه و و آموزش ندیده وارد نشه، پس یه بخشی خودش مقصر، یه بخشیش هم در واقع دولت ها مقصرن برای اینکه وقتی تلاش میکنن مردم رو در واقع به صحنه بیارن باید قبلش فرهنگ سازی کنن، آموزش های عمومی رو بدن، از طریق رسانه های عمومی آموزش هاشون رو توسعه بدن و به مردم بگن اگر میخوای وارد بورس بشی شاید بهترین راه اینه که بیای در گام اول از صندوق ها شروع بکنی، پولاتون رو دارده صندوق ها بکنید، اجازه بدید افراد متخصص با پول های شما سرمایه گذاری بکنن و به شما یک سود در واقع منطقه بده. و خب این موارد اون سال اتفاق نیفتاد و خب طبیعتاً این چالش به وجود اومد.
یکی از دوستانم نوشتن سواد مالی تو بورس جواب نمیده، سال 99 اشاره کردن گفتن که مردم اعتماد کردن به حرفایی که گفته شد، توسط مسئولین سرمایه گذاری کردن، پولاشون پودر شد، فقط ملک و طلا بورس به درد نمیخوره، به درد مردم معمولی. سواد مالی جواب میده درسته؟
این جنس در واقع در مطرح کردن
از عصبانیت،
هم عصبانیت هم اتفاقا از سر نداشتن با سواد مالی.
البته یه آقای محمدی یه چیزی بگم،
ما اینکه صرفا بگیم چه چیزی به درد میخوره
و چه چیزی به درد نمیخوره، دقیقا
این در این همه حتما موضوعات اقتصادی به درد میخوره، کافیه شما دانشش رو داشته باشی چطور به سمتش بری و چطور ازش استفاده بکنی.
آقای محمدی ببینین البته این یه فرصت هم بود برای بورس و برای مسئولین دولتی که میخواستن تبلیغ بکنن برای سرمایه‌گذاری در بورس، که متاسفانه این فرصت سوخت شد و تا ما بیایم جبران بکنیم بگیم نه بابا بورس همش ضرر نیست،
بله،
این خیلی هزینه میبره و خیلی سرمایه‌گذاری سنگینی میخواد. یه بخش رو بریم با هم بشنویم.
در خدمت.
بله خواهش.
سرمایه‌گذارها خب شرایط اقتصادی کشور رو بررسی میکنن، خب میتونن با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و یا جهان تصمیم بگیرن که من وارد فلان صنعت بشم، فلان سرمایه‌گذاری رو انجام بدم. خب بازار سرمایه در واقع شرکت‌هایی درش وجود دارن که هر کدام نماینده این صنایع هستن. از صنایع مثلا خودروسازی داریم، پالایشگاهی داریم، پتروشیمی داریم، فلزات داریم، معدنی داریم، سیمانی داریم و به هر حال طیف وسیعی از صنایع در این بازار هستن و سرمایه‌گذاران به راحتی میتونن با تحلیل‌هایی که دارن روی صنایع به راحتی حرکت بکنن. علاوه بر نوع صنایع، ما در ابزارهایی هم که در این بازار داریم تنوع داریم، یعنی افراد با سلایق مختلف، با افراد کم ریسک، افراد پر ریسک میتونن توی این بازار سرمایه‌گذاری بکنن و ما طیف‌های گسترده‌ای از اوراق بهادار رو در این بازار داریم. خب همه افراد میپرسن ما در این بازار به چه شکل ورود پیدا بکنیم، آیا مستقیم ورود پیدا بکنیم، غیر مستقیم ورود پیدا بکنیم. خب به لحاظ عقلایی بهترین حالت این است که فرد خودش دارایی خودش و سرمایه خودش رو مدیریت کنه، اما چون این بازار بازار پیچیده و بازاری است که قواعد خاص خودش رو داره و افرادی که در واقع توانایی تحلیل صورت‌های مالی رو دارن، افرادی که در واقع شغل خودشون رو مختص این بازار میبینن و به کار دیگه ای نمیپردازن، ما هم توصیه‌مون این هستش که مستقیم تو این بازار ورود پیدا بکنن و خودشون در واقع سرمایه‌گذاری خودشون رو مدیریت کنن. اما بسیار از افراد هستن که یا شناختی از این بازار ندارن یا اگر شناخت دارن فرصت و زمانش رو ندارن، بایستی به صورت غیر مستقیم ورود پیدا بکنن. اما برای ورود غیر مستقیم هم باید دقت بکنن که از مجاری قانونی و در واقع از طریق افرادی که از مراجع ذی‌صلاح مجوزها رو دریافت کردن، مثل سبدگردان‌ها، مثل مشاوران سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ورود بکنن به این بازار و سرمایه خودشون رو وارد این بازار بکنن.
خلاصش این که اگه خودمون سواد مالی ورود به بورس یا بازارهای مشابه رو نداریم، از کسانی که سواد مالی دارن باید استفاده بکنیم و برها ضرر نکنیم. اینجوری که عصبانی باشیم، بعضی اینجا پیامک هایی دادن که ورود به بازار کردن پولشون از بین رفته. آقای محمدی از شما بسیار سپاسگزاریم، همراه ما بودین، این بخش رو هم شنیدین. با شما خداحافظی میکنم، روز خوبی داشته باشین.
منم هستم با شما و شنوندگان عزیز، خداحافظی.
خدا نگهدارت.
خدا.
خب دوستان عزیز شنونده، یادتون نره سر بهبودی بچه های رادیو اقتصاد منتظر شما هستن تا شما رو ببینن، شما هم اونا رو ببینین. به هر حال ساعت ملاقات خوبیه، ساعت 9 صبح سر بهبودی آزادی. روز خوبی داشته باشین، روز برفی خوبی داشته باشین و جیباتون پرپول، سرمایه گذاری هاتون انشالله به نتیجه خوب برسه. سپاسگزارم از شمایی که در این حماسه سازی شرکت میکنین. بچه های رادیو اقتصاد سر آزادی میبینین. خدا نگهدارتون.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
روایت مریم خانم 46 ساله که 39 سال بیشتر نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم گندلی مشی هستم از روستای قلبرون، 46 سال. هر آدم های قصی داره، من هم قصی خودم. 5 تا خواهر بودیم، 2 تا برادر.
5 خواهر و برادر در سنهای مختلف، اما شناسنامه هایی با تاریخ تولد یکسان.
فرمایم و زمان رو نمیدونستن، یه مرد گرفت براشون، ولی همون با هم گرفت، همه بچان با هم، دوی دوتا کوچی که به دنیا وین همون با هم گرفت.
مریم از عروسیش با حمزه میگوید.
اون پدر شوهرم یه روز اومد خونمون، گفت مریم تو باید عروس ما بشی. کم شوهرم بریم، اول شوهرم را بیندفن رم خواست گوری، طلا بردیم، سیرویس بردیم، خرج دیدیم، 2 سالم نامزد بود.
اما شادی این پیوند زود گذر بود.
پسرم یه خورده کم سال نداشت، خیلی باست خیلی مال شورو کارم گریم.
مادر حمزه تا به قصه بچه دار نشدن مریم و پسرش و بی‌آبرویی توی ایل و خیشان رو نداشت. هرچی داشتن فروختن و خرج درمان کردن.
خرج که تیر دید باتر است. اگر خرج نیکرد حالا هم خم باز داشتم هم خواست. اول دارم مثلا 3 تا گاه داشتم. چی داشتم؟ یه ماشین رو داشتیم. همون فروخت. همون فروختم خرج دکتری کردم. هرچ هم دارم نفیزه نگه.
آره خم رفت پیگیری عواز بعد. زیاد رفتیم عواز دویدار، ولی به تایی نتیجه نره نگرفت.
همه سمن دویدارا بی ایبرور زلیلی کشی چونه خوم و خوص و هم شوار و هم شوار از اقت گریبیستیم زد کشیدیم که دادهیم.
و قصه آشنایی مریم با طرح برکت که نور امیدی به زندگیشون تابید.
خدا خیر بسیده ده یه دامپزشک، دامپزش مال قلخواجه هم زنده ما خبر داشت. خب اون وقتی تهران هده و یه چند جا زنگ زدی که بیشتر هم معرف ما کرد شرکت کرد، اسم من اومد پیش هزار دستان و هزار دستان قبول نکرد.
آقای هزار دستان مدیر اجرایی وقت طرح برکت خوزستان.
طرح برکت خانواده از سال 94 عملا در 3 تا استان به صورت آزمایشی شروع شد. در این طرح هزینه درمان زوجهایی که ساکن مناطق محروم و روستایی هستند رو به عهده میگیریم. هزینه زوجهایی رو میدیم که برای اولین بار میخوان بچه دار بشن و تا حالا بچه نداشتن، حتما باید ساکن روستا باشن و حتما باید دفترچه درمانشون روستایی باشه و یه شرایط سنی هم داریم که این طبیعی هستش واسه کسایی که خانم هایی که میخوان باردار بشن بایستی حتما خانم سنه زیر 40 سال باشه.
و اما امیدی که ظاهرن برای مریم و حمزه ناامید شده بود.
گناردی تو سن بالا بد نیدیم. بعد بایره خواستم تفره خیلی کردیم همه زار بستم. خواستم تفره کرد ما خواهم شناسم یا 6 سال خواهم بزرگ، 7 سال خواهم بزرگتر. 7 سال که بزرگتر بی هم نوشم پرونده که 7 سال شناسم از بزرگتر. پشناس تهران دی پیگیر نشده.
یه چند نزدیک زیاد رفتیم عواز دایی دار، ولی مثلا گفتن خانمت سن بالا و مشکل داره. بعد باره برگشتیم بریم چه باز یه چند سال موندیم
پیگه نشدم. هر چند میرفتم و قبول نکردم، گفت نه تو سن بالا بد نخور. گفت مشکل نداره و من چیز خدا خواستم. گفت خدایا تو فقط فرج بکن من زنده ما لاغن نزازه هم بپاشه.
و مریم صبوری که هرگز از امید خدا ناامید نشد.
و هم همطور لباس تنم و هم خیلی عاجزانه هم چون پیش خدا هم دو شد التماس به خدا کردم. گفت خدایا تو یه فرج بکنم زنده ایم. مشکلم زیاد جا حله موز بی پیلی دکتر نیرو. خدایا خب یه حق با ما بده که
یک سری خانم رفت بخواه حالا صحبت کرد با صحبت این دایی چند روز طول بر ساعت هفت عصر زنگ زدن.
بله سلام. بله خودم هستم.
بون بله خانم گندل مچیدی بون بله بود من تربرکت سر شدی. واقعا یعنی زه خوشحالی دی نمازم چه کار کنم. به نهایت خوشحال شدم. به نهایت خوشحال شدم زنگ زدن زار بست. بله خدا دستستان در نفر زار دستان خیلی کمعیزم کرد. خدا به قربان خواست کمعیزم بکنه. یا دید گفت خدا بی که خواست کمعیزم بکنه. دعام شنه که خواست کمعیزم.
و فاطمه خانی که بعد از 14 سال به دنیا اومد.
هرچه غم و قصه داشتم همه برطرف شده. هرچه درد به دلم بی همه رفتن کنار. فقط خوشیارین دیزه بچه من. که بچه داشت.
آفه خوشحاله بیم. خوشحاله بیم. ریسا خوشحال بیم. زخالان خوشحال.
ما نزدیک 14 سال که دنبال که رفتیم دایدار به خاطر بچه. بعد 14 سال صاحب دختر شدیم.
خیلی حس خوبی داشتم. من فقط بغلش کنم فقط کنم خدای شکر.
الان خیلی خوبه. اصلا آدم روی گره.
زندگیم هر چه سختی هم باز اشکال نهست. فاطمه که دارم بیچی. هر چه سخت با مشکل. تعمل است کنم ولی به بچه نترسم تعمل میکنم. به بچه اسم سخت. هر چند زندگی سخت باشه اشکال نهار. باز فاطمه که دارم دلم اسپارم به خدا. گم خدای تو. زمان که بچه دار نشدم تا حالی هی حس داشتم که خدای جا مشکل ما باشه. خدا نخواست که به پذیر تر برکت با ما بخوره. ما هم هیچ وقت بچه دار نیدم. بوجه نداشه که بریم دکتر.
در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از سال 99 تا 1400 با درمان رایگان 7000 زوج نابارور در مناطق روستایی کشور با طرح برکت خانواده باعث شد 800 نوزاد متولد بشن.
فرزند آوری تکثیر نسل که من این همه روش تاکید میکنم، امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزند آوری رو امروز اگر تو جنانجه براش فکر نکنیم، 15 سال دیگه 20 سال دیگه دیر خواهد بود. کشوری خواهیم شد عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو به قدر کافی درست رو نخواهد بود. امروز باید بفکره.
امیدواریم با تأکید رهبر بر اهتمام مسئولان در امر جمعیت، با طرح‌هایی چون برکت خانواده به ثروت و سرمایه اصلی کشورمون بیافزاییم.
جمعیت جوان یکی از پرفایده ترین ثروت‌های کشور جمعیت جوان داره کشور.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
یا ملاق 22 بهمن با شعار جشن حضور تا ظهور، خیزش عظیم ملتی آگاه و دلاور در آورگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن. بیعتی دوباره با آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با امام خامنه‌ای مقدس روح العالی و شهیدان بالا مقام. تجلی شور و شعور انقلابی، تبلور امید و وحدت ملی، همین با هم میاییم. مراسم جشن یوم الله 22 بهمن روز دوشنبه ساعت 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. فراخوان ایده پردازی برای گرامی داشته یا یاد داشته 22 بهمن به مناسبت 46مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی